ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. مراسم 40مین سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران برگزار شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران تهدیدی بزرگ است. و فیسبوک 783 صفحه مرتبط با ایران را مسدود کرد. امروز در آغاز آنچه در ادبیات رسمی حکومت ایران دهه فجر نامیده می شود، مراسم 40مین سال بازگشت آیت الله خمینی به ایران برگزار شد. احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، در این مراسم که در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد، از کسانی که خواستار بهبود مناسبات ایران با آمریکا هستند، انتقاد کرد. او همچنین بدون اشاره به کارنامه حکومت جمهوری اسلامی با انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت 40 سال بعد از انقلاب نظام جمهوری اسلامی همچنان پابرجا مانده است. منتقدان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران میگویند در 40 دهه اخیر وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و آزادی‌های فردی بدتر شده است. در همین حال در آستانه 40مین سالگرد انقلاب ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری کارنامه جمهوری اسلامی را 40 سال شکست و ناکامی توصیف کرد. 40 سال پیش در چنین روزی بازگشت آیت الله خمینی از پاریس به ایران به اعتراض‌ها علیه زمامداری محمد رضا شاه پهلوی سرعت داد، به طوری که 10 روز پس از آن در 22 بهمن 1357 سلطنت شاه و حدود 2500 سال حکومت سلطنتی در ایران سرنگون شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت احتمالاً زمان ارزیابی او درباره ایران را اثبات خواهد کرد. آقای ترامپ که در کاخ سفید به سوالاتی درباره ایران، کره شمالی و چین پاسخ می‌داد، بار دیگر ایران را یک تهدید بزرگ دانست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در دیدار با مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد درباره داعش، ایران و کره شمالی با آنها کاملاً موافق است. به گفته آقای ترامپ، مقام‌های ارشد اطلاعاتی در این دیدار گفتند رسانه‌ها سخنانشان در جلسه سنا را درست منتقل نکردند. گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که به تازگی اعلام شده است، ایران را همچنان پایبند به برجام دانسته، ولی در عین حال می‌گوید که برنامه موشکی ایران در سال 2019 تهدیدی برای خاورمیانه است. فیسبوک روز پنجشنبه اعلام کرد که صدها حساب و صفحه مرتبط با ایران را که رفتار هماهنگ شده ای در 20 کشور دنیا داشته اند بسته است. این شبکه اجتماعی 783 صفحه، گروه و حساب کاربری را به دلیل آنچه رفتار هماهنگ غیرقابل اعتماد مرتبط با ایران دانسته مسدود کرده است. به گفته رئیس سیاست‌گذاری فیسبوک، این صفحات در کشورهای مختلف و به عنوان شهروندان این کشورها به صورت هماهنگ سیاست‌های جمهوری اسلامی را تبلیغ می‌کنند. ناتانیل گلیچر گفته است فیسبوک می‌تواند ثابت کند که این صفحات از ایران اداره می‌شود. فیسبوک در مرداد سال جاری نیز اعلام کرده بود که 652 صفحه و حساب کاربری را که با ایران و روسیه مرتبط بوده اند را به دلیل رفتار هماهنگ غیرقابل اعتماد مسدود کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید دیپلمات‌های روس مشغول مذاکره با تمام کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و اسرائیل درباره حل سیاسی بحران سوریه‌اند. روسیه همچنین اعلام کرد که منتظر است آمریکا کنترل مناطق تحت کنترل خود را هر چه سریع‌تر به دولت بشار اسد واگذار کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه از رایزنی های فشرده دیپلمات های روس با محوریت سوریه خبر داد. وزیران خارجه روسیه و عراق در مسکو بر دیدگاه های مشترک در همه زمینه ها از ادامه همکاری برای نابودی تروریسم در سوریه تا مخالفت با فشار آمریکا بر ایران تأکید کردند. نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی سفر به مصر و لبنان خواستار افزایش همکاری به منظور حل بحران سوریه شد و پس از بازگشت با سفیر ایران در مسکو این موضوع را بررسی کرد. همچنین نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در دیداری سه روزه از اسرائیل با مقامات ارشد این کشور تازه ترین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار داد و به گفته منابع دولتی سوریه از محورهای اصلی مذاکرات دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه در مصر و امارات متحده عربی بود. از سوی دیگر هیئت نظامیان ارشد ترکیه پنجشنبه به مسکو سفر و با همتایان روس خود درباره سوریه دیدار و گفتگو کردند. آنتون مرداسف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است تشدید رایزنی ها صرفاً از ادامه اختلاف ها میان بازیکنان متعدد بحران سوریه حکایت دارد.
روشنی بحران سوریه همچنان با پایان خود فاصله بسیاری دارد و تنها هدف مذاکرات اخیر روسیه با کشورهای منطقه بررسی رویکردشان در صورت خروج آمریکا از سوریه است. تصمیم دونالد ترامپ دست کم 4 بازیکن این بحران را جسورتر کرده. ترکیه در برخورد با کردها، ایران در تقویت موقعیت خود در نزدیکی اسرائیل و بهبود دسترسی به لبنان، اسرائیل برای ممانعت از این طرح‌ها و سرانجام بشار اسد که با تکیه بر ایران چشم به تصرف ادلب دوخته. روسیه که در ظاهر قصد آمریکا برای خروج از سوریه را ستوده، در واقع با اجرای این تصمیم اهرم فشار بر همتایان تاکتیکی خود در سوریه را از دست خواهد داد.
پنجشنبه سناتورهای آمریکایی با اکثریت آرا متمم لایحه‌ای را تصویب کردند که هرچند لازم الاجرا نیست، اما می تواند مانع اجرای تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه باشد. این خبر در پی آن آمده که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی خواستار واگذاری هرچه سریعتر مناطق در اختیار نیروهای آمریکایی در سوریه و در وهله نخست پایگاه اتنف به دولت مرکزی شد. اتنف پایگاهی است که نیروهای ویژه آمریکایی در آنجا مشغول آموزش شبه نظامیان سوری برای نبرد علیه داعش هستند. اما روسیه برها آمریکا را متهم کرده با اشغال این منطقه به تروریست ها در حمله علیه نیروهای دولتی یاری رسانده و از ارسال کمک های بشر دوستانه به اردوگاه آوارگان رکبان ممانعت میکند. پنجشنبه شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC نیوز به نقل از گزارش پنتاگون که قرار است چند روز دیگر منتشر شود اعلام کرد اتنف آخرین مکانی خواهد بود که نیروهای آمریکایی ترک خواهند کرد و حتی ممکن است برخی نیروها در آنجا باقی بمانند. بر اساس این گزارش جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید معتقد است حضور نیروهای آمریکایی در این پایگاه از گسترش نفوذ ایران در سوریه جلوگیری میکند و برخی نگرانی‌های اسرائیل را برطرف خواهد کرد. یوگنی فیودوروف کارشناس مسائل بین الملل میگوید مهار ایران در سوریه به نفع روسیه است.
توافقهای روسیه با اسرائیل تماماً به منظور محدود کردن ایران در سوریه است و اگر رویکرد آمریکا با روسیه انقدر خصمانه نبود، همین موضوع میتوانست از زمینه‌های اصلی همکاری مسکو و واشنگتن باشد. برخلاف ایران که همواره روسیه را همپیمان راهبردی خوانده، مسکو تهران را شریک مفید اما میان راهی می داند و از شواهد برمی آید تاریخ مصرف این شراکت رو به پایان است. اگر آمریکا یا اسرائیل گام‌های مصمم‌تری برای مقابله با ایران در سوریه بردارند، لزوماً بدان معنا نیست که خلاف منافع روسیه عمل کردند.
چند روز پیش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش ها مبنی بر تشدید تنش میان ایران و روسیه در سوریه را رد کرد و گفت رایزنی ها و همکاری ها ادامه می‌یابد. روسیه قرار است 2 هفته دیگر میزبان اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران باشد و گفته می شود تحولات میدانی در صورت خروج آمریکا از سوریه و روند حل سیاسی این بحران از جمله تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در کانون توجه این نشست خواهد بود. پنجشنبه وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد این اجلاس 14 فوریه 25 بهمن ماه در سوچی برگزار خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شهیدخت مولاوردی دستیار پیشین حسن روحانی در امور شهروندی در نخستین گفتگویش پس از خروج از دولت با بیان مشکلات و موانع کاری خود در دولت‌های 11 و 12 گفته است که به دلیل موانع از سوی جناح مقابل نتوانستیم حتی یک لایحه برای زنان به مجلس ببریم. به گفته او در طول فعالیت خود در دولت با موانع و چالش‌های جدی از سوی جناح مقابل روبرو شد. خانم مولاوردی در توضیح این مشکلات گفته است که هر مصاحبه یا صحبتی داشتیم یا هر فعالیتی را که آغاز می‌کردیم از همان ابتدا محکوم به حمله و شکست بود. آسیه امینی روی خط تلفن همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. خانم امینی، آیا این صحبت خانم مولاوردی نشون دهنده این هست که مقاومت از درون حکومت علیه ایشون وجود داشته، یا به نظر شما شیوه مواجهه خانم مولاوردی با مباحثی که قصد داشت مطرحشون بکنه همیشه به نوعی بود که حساسیت زا بود؟
ببینید، من قبل از هر چیزی باید بگم که چقدر خوبه که خانم مولاوردی بدون در نظر گرفتن ملاحظات معمول سیاستمداران این موضوع رو با شفافیت عنوان میکنه. این خودش جای تقدیر داره. در واقع به نوعی ایشون حتی در این مصاحبه تأکید کردن بر بی اقبالی خودشون در این پوزیشن، در این موقعیت، و اینکه دستاورد ویژه‌ای، حتی موقعیت خاص ایشون به عنوان معاون ریاست جمهوری، دستاورد خاصی برای زنان در عمل نداشته. این به نظر من هم به شجاعت نیاز داره، هم به صداقت نیاز داره که جای تقدیر داره. اما چرایی این مسئله فکر میکنم به خیلی از مسائل برمیگرده، از جمله اینکه آنچه که در لابلای این مصاحبه دیده نمیشه این هست که آیا خانم مولاوردی نمیدونستند که ساختار قدرت در ایران به گونه ای هست که امکان این تغییرات درش وجود نداره؟ آیا ایشون هم مثل بسیاری از زنان و فعالان حقوق زنان در ایران شاید به نوعی فریب دولت 11 و 12 رو خوردن که با وعده های بسیاری، از جمله وعده برای بهتر شدن وضعیت زنان، برای بهتر شدن وضعیت حقوقی هم زنان و هم شهروندان و کاهش شکاف های طبقاتی، جنسیتی و موقعیتی که در جامعه وجود داشت به سر کار اومد، اما یک به یک در معاملات سیاسی این وعده ها رو فراموش کرد یا نادیده گرفت. آیا در این موقعیت این انتقاد به خانم مولاوردی وارد هست که ایشون ادعا میکنن که تلاش کردن مسائل سیاسی رو تبدیل به مسائل اجتماعی بکنن، در حالی که اینطور نبوده؟ مسائل اجتماعی، مسائل زنان پیش از این که وارد بحث‌های سیاسی بشه از طرف خود زنان ایرانی بارها مورد بحث رسانه‌ای و سیاسی قرار گرفته. آنچه که توقع می‌رفت این بود که یک دولت، یک سیاستمدار توانایی این رو داشته باشه که در عرصه چالش‌های سیاسی این موضوع اجتماعی رو به واکنش وادار بکنه و به عمل برسونه، که متأسفانه مشاهده اون نبودی.
من عذرخواهی بکنم که من اصلا فراموش کردم که در ابتدای گفتگو شما رو معرفی بکنم. آسیه امین فعال مسئله زنان ساکن نروژ رو ما روی خط تلفن داریم و ادامه میدم با این سوال که خانم مولاوردی، خانم امینی، در جایی از همین گفتگو اشاره میکنه که راه استاندار و فرماندار شدن زنان بسته شده. این در حالی هستش که ما یک فرماندار زن رو چند وقت پیش داشتیم، اگر اشتباه نکنم خانم ریگی، همیرا ریگی بودن، که به سمت سفیر ارتقا پیدا کردن. خب این خودش یک تناقض نیست؟
اولا که من در پاسخ شما بگم، فکر میکنم من انقدر روی خط رادیو فردا بودم که با خواننده های حرفه‌ای شما احتمالا من رو میشناسم.
منم رو همین حساب.
در پاسخ به سوال دوم شما باید بگم که به گمانم باز هم این رو باید بذاریم به حساب صداقت خانم مولاوردی که نمایش یک نفر، یک زن در یک موقعیت خاص سیاسی رو به حساب تغییر موقعیت زنان در حوزه سیاست و مدیریت نمیگذارن. ایشون به عنوان یک فردی که در دولت بودن بهتر از هر کسی میدونن که در واقع انتخاب یک فرد به عنوان سفیر اگرچه خودش حسنه، اما تغییر موقعیت زنان در حوزه مدیریت سیاسی کشور نیست. بنابراین این رو نمیشه عمومیت داد. ما خیلی خوشحالیم که مدیران زنی در سیستان و بلوچستان داشتیم و شاهد رشد این موضوع در حوزه مدیریتی اونجا بودیم، ولی متاسفانه اونقدر دولت در حوزه حقوق زنان پسرفت داشته و اونقدر در چانه زدن‌های سیاسی مسائل زنان فراموش شده.
خانم امینی فرصت کم هست، من عذرخواهی میکنم. خیلی سپاسگزارم. آسی امینی بود، فعال مسائل زنان از نروژ، و ممنون از شما که همراه رادیو فردا هستید.